تن ماهی فلفلی ایلیکا.
با علامه ساعت 11 همچنان از استدیو پخش رادیو ورزش همراه اوقات نیمروزی شما هستیم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سلامت و سعادتمند باشید و در ادامه بخش اول برنامه های این شبکه جام آسیایی رو بشنوید.
دی حافظ که تو ولن ما وقتی جریمه شلوغی محبت های جریمه
هدف لنشابه هدف لنشابه هدف لنشابه هدف لنشابه هدف هدف الله 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 سلیمه
های صفی ارسال روی دروازه و توی دروازه
سیده داور را دو با پای راست میسنه و میگیره به دامن توک را عالی
بغیر جایل او به داخل محبتی جریمه یه دروازه یه گل دیگه یه گل دیگه
جام آسیایی هفدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امارات.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما همراهان همیشگی رادیو ورزش. با برنامه جام آسیایی از شبکه رادیوی ورزش همراه شما عزیزان هستیم، اما دیشب دیدیم که تیم ملی فوتبال کشورمون در عین ناباوری تو نیمه نهایی جام بازی خودش رو به رقیب دیرینش یعنی ژاپن واگذار کرد و متاسفانه در یک قدمی فینال از جام خداحافظی کرد. دیشب ما به ژاپنی باختیم که تو 5 تا بازی اولش نتایج دور از انتظاری رو به دست آورده بود و در عوض تیم ایران نمایش قابل قبولی رو از خودش به نمایش گذاشته بود، اما جذابیت فوتبال به همینه، یه ورش برده یه ورش باخت. اینجاست که میرسیم به حرف آقای کیروشی، گفته بود که کت قهرمانی رو به تن ما نکنید، انگار خودش یه چیزایی میدونسته. اما راه‌های ارتباطی برنامه‌مون شماره پیامک 30306، تلفن‌هامون هم 220-213-87 هستش. اما سوالی که امروز براتون در نظر گرفتیم، خب علت شکست ایران و حذف از این مرحله رو برای تیم ایران تو چی میدونید؟ یک، اشتباهات فردی که خب بازیکن‌ها انجام دادن. دو، نداشتن ساختار مناسب تیمی مثل امکانات، بودجه، بازی‌های تدارکاتی مناسب. سه، غرور کاذبی که شاید بچه‌ها فکر کرده بودن که از پیش برنده هستن و می‌خواستن برن تعداد گل‌هاشون رو برابر با ژاپن در واقع بیشتر کنن. چهار، به دلیل نداشتن تاکتیک تیمی مناسب سرمربی تیم.
سلام، صبحتون بخیر. رانگز جعفری هستم از تهران. من راجع به شکست تیم ملی خواستم خدمتون عرض کنم. بچه‌ها زحمتشون رو کشیدن، تلاششون رو کردن در بازی دیشب، اما این بازیکنای ما که تو لیگای اروپایی توپ میزنن بعید بود ازشون که داور خطا نگرفته، سوت نزده، بازی جریان داره. اونا یقه داور رو گرفتن و ما همونجا گل اولو خوردیم و شیرازی تیم ما همونجا به هم خورد. حالا دیشب عصبی بازی کردیم. خدا نگهدارتون باشه.
ببینید، تیم ملی تو جام جهانی هم باخت، ولی کسی انقدر شاکی شد، کسی انقدر ناراحت شد. این باختن اینه ما 3 تا از ژاپن می‌خوریم، بعد رو 3 تا اشتباه واضحه، نه رو تاکتیک، نه رو ژاپن تیمی نبود که ما رو ببره. روی رو عربستان ما بدبختی بود، یعنی فاصله ما و عربستان اینقدر با هم زیاده اگر واقعا فاصله ما انقدر زیاد باشه باید بشینیم زهار بزنیم به حال این تیم ملیمونو به حال این تاکتیکمونو.
سلام نیمکتی ها، وقتتون بخیر. به خدا ما برای شکست تیم ملی ناراحت نیستیم، من شخصا برای بد باختن ناراحتم. خیلی ما اخلاقم باختیم، ما بازیو که باختیم نیستی اخلاقم باختیم. آخه دقیقه 90 سردار آزمون این کار نباید انجام شد. چینی ها 3 تا ما خوردن ولی آخر بازی اومدن به ما احترام گذاشتن. ما همه چیزو دیروز باختیم.
خب با هم شنیدیم نظرهای همه دوستان و از دیروز هم بعد از بازی خب هجمه‌های خیلی زیادی بر علیه تیم آقای کارلوس کیروش و خلاصه هجمه‌های زیادی رو تیم ملی فوتبال کشورمونه. اما اینو بگم دیروز بهترین بازیکن زمین کسی بود که ما در واقع تو برنامه روز قبلمون هم راجبش صحبت کردیم، کسی نبود جز اوساکوی ژاپنی که فقط بازی با ترکمنستان بازی کرد، 2 تا گل هم به ثمر رسوند. دیروزم تو بازی با ایران در واقع ستاره زمین بود و تو قفلت دفاع هم اونجایی که عادتهای غلط در واقع کار دست تیم ما داد تونست گل اول ژاپن رو بزنه و بعدش تو حمله دوم که منجر به پنالتی شد ضربه پنالتی هم تبدیل به گل کرد. اما مهمترین و تلخترین اتفاق این بازی اونجایی بود که بیدلیل همه ی بازیکن‌ها به سمت داور رفتن و به چیزی اعتراض کردن که اصلا وجود خارجی نداشت. من واقعا نمیدونم بازیکنامون به چی رفتن اعتراض کردن. اونجا بود که مهاجم فرصت طلب ژاپن، اگر که گل اول بازی رو یک مقدار دقت میکردین، اوساکوی ژاپنی وقتی قفلت مدافعهای ما رو دید از نیمه زمین با یک سرعت زیاد اومد دوید سمت تیره در واقع یک دروازه‌مون رو روی سانتری که مهاجمشون انجام داد تونست تو قفلت بیراوند، زمانی که بیراوندم تمرکز لازم و کافی رو نداشت، گل اول تیمش رو به ثمر رسوند. اما من یه ذره احساساتی شدم چون واقعا لحظه‌ای بود که خیلی شیرازه تیم ما از هم پاشید و ما نتونستیم تیم رو جمع کنیم. بالاخره برنامه زنده است طبیعی، منم به خاطر عرق به تیم ملی فوتبال کشورم و اینکه ما این جام رو از دست دادیم الان یک مقدار احساساتی شدم. اما میریم سراغ برنامه‌مون. چیزی که خیلی مشهود بود این بود که از اول بازی هم کیروش خیلی روی در واقع تمرکز بچه‌ها خیلی اذعان داشت و به اونا همش میگفت تمرکزتون رو حفظ بکنید، اما این اتفاق نیفتاد. رو ما در واقع گل رو روی عدم تمرکز بچه‌ها خوردیم. اما از اینا هم که بگذریم، اصلا انگار قرار نبود که ما گل بخوریم و آقای کیروش روی این موضوع هیچ برنامه‌ریزی خاصی انجام نداده بود و ما بعد از گلمون هیچ پلن بی برای این قضیه نداشتیم. تعویض‌هامون همه تعویضایی بود که در واقع فقط بازیکن‌ها جایگزین بازیکن‌های دیگه شدن، هیچ تغییر تاکتیکی تو تیم ما به وجود نیامد. این میشه که همیشه اونجوری نمیشه که ما فکر میکنیم و تیم ما 3-0 از ژاپن شکست میخوره. اما میریم همراه میشیم با آقای آبدی با آمار بازی دیروز. سلام آقای آبدی، روزتون بخیر.
خانم اردلان سلام، روزتون بخیر. خیلی ها اعتقاد داشتن که ژاپن تیم مرموزیه و همه قدرت خودش رو تو بازی های قبل از نیمه نهایی بروز نداده و عده‌ای هم میگفتن که نه، تمام قدرت ژاپن همونی بوده که جلوی عربستان و ویتنام نشون داده. ولی متاسفانه نظریه دسته اول درست از آب در اومد و ژاپنی متفاوت نسبت به بازی‌های قبلش دیدیم که با یه فوتبال شناور و رو به جلو اونها تونستن 3 بار دروازه تیمی رو باز کنن که تا اینجای جام اصلا گلی رو دریافت نکرده بود. یک لحظه غفلت و عدم توجه به سوت داوری که اصلا زده نشد باعث شد گل اول رو دریافت کنیم و آرزو و رویای یک ملت رو برباد رفته ببینیم. تو دیدار دیشب سامورایی ها 6 شوت به سمت چارچوب داشتن که 4 توپ اونها تو چارچوب بود و ما در مقابل اون تیم با روانه کردن 8 شوت به سمت دروازه ژاپن دو بار تونستیم گندا دروازه‌بان ژاپن رو به دردسر بندازیم. درصد مالکیت توپ 51 به 49 به نفع ژاپن بود و تعداد کرنرهای مسابقه 5 به 1 به نفع ما. ما 18 بار مرتکب خطا شدیم و در عوض نماینده شرق آسیا 19 بار خطا داشت. ژاپنی‌ها دو بار هم تو تله آفساید بچه‌های ما گرفتار شدن و ایران هم آفسایدی نداشت. تو تعداد پاس‌ها ژاپنی‌ها عملکرد بهتری از خودشون به جا گذاشتن و 347 پاس در برابر 301 پاس ما داشتن. تو سانچ‌ها ما 18 بار این کارو کردیم و ژاپن 8 بار ارسال داشت که یک بار هم از روی همین ارسال‌ها روی گل اول موفق عمل کردن. صدومین باری که کارلوس کیروش روی نیمکت تیم ما نشست مصادف شد با 13مین باخت این سرمربی و تیم ملی ایران که اتفاقا یکی از سنگین‌ترین و تلخ‌ترین اونها هم بود.
بله خیلی تشکر میکنیم از آقای عابدی. درست آمار خوبی نبود ولی بالاخره دیگه برنامه‌ای بود که آقای عابدی برای ما تهیه کرده بود رو به سمع و نظر ما و شما شد. یه موضوع دیگه هم میخوام بگم که نمیخوام باخت ایران رو همه رو بندازم گردن یک نفر. ما باید بریم ساختار شکنی بکنیم، یک مقدار نیاز به این قضیه داریم که ساختارهای تیمهای ملیمون رو تغییر بدیم. اگه بخوام راجع به امکانات، بودجه، برنامه ریزی صحبت کنیم، اینا رو با هم مقایسه کنیم. چهار تا تیمی که وارد مرحله نیمه نهایی شدن خیلی با هم تفاوت دارن. ژاپن و قطر الان میخوان برن کنکاگاف شرکت کنن، عراق عربستان توی تورنمنت‌های دوستانه‌شون با برزیل و آرژانتین بازی کردن، امارات هم که میزبان این بازی‌ها بود، میزبان جام باشگاه‌های جهان بود. ما نیاز داریم برای کل فوتبال کشورمون، چه تو بخش بانوان، چه تو بخش آقایون، چه تو رده‌های پایه، احتیاج به یک ساختارسازی مناسب داریم که اگر این ساختارسازی رو نداشته باشیم، به قول علیرضا جهانبخش، 100 سال دیگه هم قهرمان نمیشیم. بریم همراه بشیم با آقای حکیمی و مطبوعات. سلام آقای حکیمی، روزتون بخیر.
سلام، صبح همه شنوندگان عزیز و خوش سلیقه برنامه جام آسیایی بخیر باشه. خانم اردلان، صبح شما هم بخیر و امیدواریم روز خوبی رو شروع کرده باشید. بازم با بخش مرور مطبوعات آسیایی در خدمت شما هستیم و با خبری از فوتبال عربستان و بخش اتحاد از سعودی، یکی از سایت‌های معروف این کشور، آغاز می‌کنیم. این سایت با تیتر اولین زلزله در فوتبال عربستان بعد از حذف زودهنگام خبری که در موردش صحبت می‌کنیم و کار کرده. به گزارش سایت عربستانی، تیم ملی عربستان علی‌رغم نمایش خوبی که در جام ملت‌های آسیا داشت، با شکست برابر ژاپن در مرحله 1/8 مسابقات خیلی زود به ریاض برگشت تا مسئولان فوتبال این کشور به فکر تغییرات گسترده در این ورزش باشند. حالا خبر میرسه اولین ترکش این شکست به لیگ برتر عربستان اصابت کرده. طبق تصمیمات اتخاذ شده، قرار بر اینه از سال آینده هر کدوم از تیم‌های عربستانی از 6 بازیکن خارجی استفاده کنن تا راه برای پیشرفت فوتبال عربستان و فوتبالیستای این کشور باز بشه. پیش از این با تصمیم ترکی آل شیخ، رئیس سابق ورزش عربستان، هر تیم میتونست از 8 بازیکن خارجی در لیگ برتر استفاده کنه. قانونی که در لیگ جاری اجرا شد و تیم‌های متمول این کشور ترکیب قدرتمندی رو روانه مسابقات کردند. طرحی که به مانند اعزام برخی بازیکن‌های عربستانی به لالیگا شکست خورد و باعث تضعیف تیم ملی عربستان شد. حالا به جای اینکه بخوان بازیکن‌ها رو به اسپانیا اعزام کنن، انگاری می‌خوان خارجی‌ها و علل خصوص اسپانیایی‌ها رو به فوتبال کشورشون بیارن. اما خبر دومی که در موردش صحبت می‌کنیم، مصاحبه‌ای از شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس AFC هستش. طی صحبت‌هایی که رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام داده، گفته وار حمایت ارزشمندی از داوران خواهد موند. وار یا VAR یا ویدیو اسیستنت رفری یا همون کمک داور ویدئویی فناوری بودش که از مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا به این مسابقات اضافه شد. شیخ سلمان در خصوص استفاده از کمک داور ویدئویی گفته دیدن عملکرد حرفه‌ای و فداکاری افراد مرتبط با VAR که این سیستم رو به صورت موفق اجرا می‌کنند دلگرم کننده است. AFC تصمیم داشت که از تکنولوژی برای استفاده در جام ملت‌های آسیا استقبال کنه و همه می‌دونن که این سیستم تاکنون چه عملکرد خوبی داشته. اون در ادامه اضافه کرده که ما الان به بازی فینال و مسابقه نهایی که پیش رو داریم نگاه میکنیم، جایی که وار باید بتونه ارزش خودش رو نشون بده. فیفا و اتحادیه بین المللی فوتبال IFAB برای حصول اطمینان از اینکه آماده استفاده از VAR هستیم به ما کمک کردن و به همین خاطر از طرف AFC و خانواده فوتبال آسیا از اونها نهایت تشکر رو میکنیم و البته از میزبان رقابت ها یعنی امارات هم بسیار ممنونیم که تا اینجای کار در امر میزبانی فوق‌العاده بوده. اونها که جام باشگاهی جهان رو هم به نحو احسن میزبانی کردن نشون دادن که هیچ کمی از کشورهای اروپایی برای میزبانی از رقابت های بزرگ ندارن. خیلی ممنون که امروز هم با بخش مرور مطبوعات آسیایی با ما همراه بودین.
ما هم تشکر میکنیم از شما آقای حکیمی. اما آقای مازیار ناظمی مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم توییت کرده، گفته که با شکوه در طلوع میکنیم بزرگان مربیگری فوتبال جهان در صف مذاکره برای فوتبال ایران، زیدان، کلیزمن، مورینیو. تشکر میکنیم از آقای مازیار ناظمی مدیر روابط عمومی وزارت ورزش، ولی امیدواریم که با یک خرد جمعی مناسب بتونیم مربی رو انتخاب کنیم که لااقل برای ما تعیین تکلیف نکنه. من که خودم کلی تو فضای مجازی بودم. بریم حالا ببینیم آقای خداپرست و بشنویم ببینیم آقای خداپرست چی برامون تو این بخش تهیه کرده. سلام آقای خداپرست، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم اردلان، خدمت همه شنوندگان خوب شبکه گالیوی ورزش، روزتون بخیر باشه و امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید. خب بعد از حذف تلخ تیم ملی فوتبال کشورمون از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، من واقعا خودم نمیدونستم باید چی پیدا کنم و دنبال چی بگردم در شبکه‌های اجتماعی، چون خیلی از اتفاقات غم انگیز بود. اما به هر حال به اتفاقاتی که هولوش تیم ملی و جام ملت‌های آسیا افتاد خواهیم پرداخت. بسیاری از بازیکنان تیم ما بعد از این شکست خب استوری هایی رو گذاشتن و پوستر رو منتشر کردن در صفحات اجتماعی خودشون و به عذرخواهی از مردم کشورمون پرداختن، از جمله سردار آزمون که اشاره کرده بود که ما تمام تلاشمون رو کردیم و از حمایت تمام طرفدارانی که چه در ورزشگاه و چه در منازلشون دعا کردن و حمایت کردن از تیم ملی فوتبال کشورمون تشکر کرده بود. مرتضی پورعلی گنجی هم دیگر بازیکنی بود که پستی رو منتشر کرده بود با این عنوان که واقعا تلاشمون رو کردیم، در تلاش بودیم که یک شادی رو به مردم ایران هدیه بکنیم، خیلی های ما با زور آمپول و مسائل دیگه واقعا تونستیم بازی بکنیم، اما هرچه تلاش کردیم در این مسابقه نشد و اشاره کرده بود که شرمنده مردم ایران هستیم. اما یک سایت روسی هم خبر داده بود در صفحه اجتماعی خودش که بعد از درخششی که سردار آزمون در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا داشت، احتمال اینکه این بازیکن به یک تیم بزرگتر در فصل نقل و انتقالات زمستانی بره زیاد است. حالا از داتسیو و زنیت سن پترزبورگ هم این رسانه نام برده بود که امیدواریم که همه بازیکنان خوب تیم ملی فوتبال کشورمون روزی در لیگ‌های معتبر اروپایی بازی بکنن و آینده فوتبال ایران روز به روز درخشان و درخشان‌تر باشه. خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید و روز همگی شما عزیزان بخیر.
بله ما هم از شما تشکر میکنیم، خیلی متشکرم آقای خداپرست. اما یه خبری که الان دارم میبینم این که سرمربی تیم ملی فوتبال برخلاف برخی تصورات همراه کاروان تیم ملی به ایران امشب برمیگرده. خب شما شنونده برنامه خودتون جام آسیایی از شبکه رادیویی ورزش هستید. مرسی که تا اینجا دارید ما رو با پیامکاتون همراهی میکنید. اما سوال پیامکی ما، علت شکست ایران و حذف از جام اشتباهات فردیه، نداشتن ساختار مناسب، امکانات، بودجه، بازی‌های تدارکاتی، غرور کاذبیه که شاید احساس بشه که بچه‌های تیم ملی در واقع دچار غرور شده بودن، و گزینه چهارم نداشتن تاکتیک تیمی مناسب از سرمربی تیم. لطفاً نظرهاتون رو برای ما پیامک کنید و یا به ما زنگ بزنید. تعداد پیامک‌ها خیلی زیاده، حالا حتما من اسامی دوستان رو میخونم، اما بیشتر شما عزیزان اشاره کرده بودین به نداشتن تاکتیک تیمی مناسب از طرف سرمربی تیم. اما پشت خط زنده تلفنی برنامه جام آسیایی آقای رسول کروکندی، از مربیان با سابقه و با دانش و از کارشناسان محترم فوتبال کشورمون هستن. سلام آقای کروکندی، روزتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم اردلان، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون
هستم. خیلی متشکرم و ممنون. آقای کروکندی، چی شد ما دوباره باختیم از ژاپن؟ 3 گل، همون اشتباهات خط دفاعی که تو 2 بازی قبلی هم در واقع گریبانگیر تیممون شده بود، ولی خب ما گل نخوردیم تو اون 2 بازی، ولی تو این بازی متاسفانه گل خوردیم و کلن شیرازه تیممون از هم پاشید.
بله، ببینید ما حالا تا اون دقیقه که گل رو خوردیم تقریبا بازی پای یا پای بود، ما خیلی از تیم حریف بدتر نبودیم، شرایط تقریبا مساوی بود، ولی با اون کار غیر حرفه‌ای که بازیکن‌های ما کردن و کار حرفه‌ای که بازیکن ژاپن کرد، ما گل خوردیم. گل اول رو، اولین گل جام رو ما تو این بازی خوردیم و بعد از گل دیگه ما تیم نبودیم و متوجه میل حریفمون بازی کردیم و اونها هم با توجه به شناختی که رو تیم ما داشتن و برنامه ریزی که گذاشتن کارشون رو روی زده حمله، تونستن به ما 3 گل بزنن، میتونستن بازم گل بزنن و به هر حال اون آرزوی 40 ساله ما باز هم محقق نشد و ما بازی رو واگذار کردیم به حریفی که به نظرم خیلی با برنامه و خیلی حساب شده اومده بود تو این جام، با تغییراتی که بعد از جام جهانی داده بود و جوان جرایی هم که کرده بود، آینده نگری خیلی خوبی داشت و شاید خودش هم فکر نمی‌شد که بتونه تیم ایران رو با این نتیجه شکست بده. به هر حال یک نتیجه غیر منتظره ای بود که فکر می‌کنم مردم ما هنوز تو شوکه این نتیجه است.
بله آقای کروکندی، مگر می‌شود تیمی که 8 سال با یک مربی کار می‌کنه بعد از خوردن گل نظم تیمی در واقع بچه‌ها اینجوری به هم می‌ریزه، از نظر روحی روانی به هم می‌ریزن؟ حالا یه سری از کارشناسا گفتن این اشتباهی که خط دفاعی ما انجام داده نشأت گرفته از باورهای غلط و به لیگ خودمون ربطش شدن، ولی خب نقش آقای کارلوس کیروش تو این 8 سال یعنی اینجوری نبوده که بخواد این موضوعات رو به بچه‌های ما گوشزد بکنه که کاب داور نداشته باشن یا بازی 90 دقیقه است؟ ما بعد از خوردن گل هیچ پلن و هیچ برنامه مناسبی برای این قضیه نداشتیم، انگار که آقای کیروش میخواست بازی تا 120 دقیقه 0-0 بشه و بره ضربات پنالتی.
ببینید ما مردم ایران به طور کل خیلی مردم احساسی و احساساتی هستیم و وقتی که گل خوردیم دیگه نتونستیم احساسات خودمون رو با منطق داشته عوض کنیم و با احساس پیش رفتیم و دیگه بدون برنامه فقط رفتیم که گل رو جبران بکنیم و مطابق میل حریف بازی کردیم. اونا هم خیلی راحت از این حربه ما استفاده کردن. به هر حال یه وقتایی وقتی به هم میرزه تیم، شاید مربی هم این انتظار از کیروش بود که بتونه یه تغییراتی رو بده، شاید حتی از نظر فنی اگر بخوایم بگیم یه مقدار به نظر من تیم ترسوچ و دفاعی چیده بود. اگر آقای کیروش یه مقدار تفکر حمله یه بهتری داشت، از بازیکنهای حمله یه بیشتری استفاده میشد، شاید بهتر بود. منتاجش نمیخوایم حالا شغف کنیم و هی بیم حالا ایراد بگیریم، ولی در مجموع در هر شکست و پیروزی نمیشه که شما کادر فنی رو دخیل نکنیم. طبیعیه که در همینطور که در بردها همه با مربی کار دارن، طبیعیه که در شکست هم مربی قطعا خیلی سهم خواهد.
بله، به نظر شما ما توی این 8 سال چه دستاوردی رو از تیممون داشتیم؟ رفتیم جام جهانی، خب دفاعی بازی کردیم، خوب بازی کردیم، دل مردممون شاد شد، اما ما نیاز داشتیم که بیایم و تو این جام قهرمان بشیم. بازی با عراق میریم با سیستم 4-2-3-1 کاملا دفاعی بازی میکنیم، بعد اگر که حرفی میزدیم میگفتن که ما احتیاج به 1 امتیاز داشتیم، ولی ما فقط با یه تیم عراق تونستیم در واقع عیار تیم خودمون رو مشخص کنیم. بعدش هم اومد تیم ژاپن، مقابل تیم ژاپن هم که شما فرمودین ما یک مقدار ترسو بازی کردیم، اونا کاملا بچه های ما رو آنالیز کرده بودن. پس دیگه قرار بود ما کی بتونیم تیم هجومی خودمون رو در واقع به آسیا نشون بدیم؟
دقیقا این چیزی بود که انتظار مردم ما بود و انتظار این بود که ما تو این جام بتونیم با توجه به اینکه تغییری هم تو تیممون نهده بودیم بعد از جام جهانی و با همون نفرات تنها تیمی بودیم که با همون تیم جام جهانیمون اومده بودیم تو این بازی ها، این انتظاره همه مردم بود. ولی متاسفانه حالا میگم اصلا نمیخوام حالا خیلی بحث فنی بکنیم، ولی اعتقاد خود من این بود که این همه تغییر در هر مسابقه یه جایی ما به بن‌بست میخوریم، چون ما 11 تا بازیکنمون به ندرت کنار هم بازی کرده بودن و هر روز با تغییرات خیلی زیاد ما تیممون به اون هماهنگی تاکتیکی فکر نمی‌کنم رسید و تیمایی که بردیم به هر حال تیمایی نبودن که قدرتی باشن تو آسیا، حتی در مقابل چین وقتی که مدافعای اون تیم ستا اشتباه مرگبار اون به اون شکل انجام میدن، این طبیعی بود که ضعف حریفامون بیشتر قدرت ما میتونه خودشو نشون بده.
بله آقای کوربکندی، همراهان همیشگی برنامه پیامک دادن و پرسیدن که تاکتیک تیمی ما چی بود. ما بازی با چین اومدیم فقط رو حساب سانترهای مستقیم و اشتباهات مدافعای چینی به گل رسیدیم، هیچ کار دیگه ای انجام ندادیم. الان بازی با ژاپن سیستممون چی بود؟ باز هم بازی مستقیم، اوت دستی، پرتابهای بیرانوند و ژاپن تیمی نبود که بخواد ما رو آنالیز نکنه، تک تک بازیکنای ما رو و یه جورایی اصلا میلاد محمدی، رامین رضاییان که همیشه پیستون‌هایی بودن که می‌رفتن می‌اومدن، دیروز واقعا هیچ چیزی از اینا ندیدیم. یکی دو تا از دوستان به من پیامک دادن و گفتن که از شما بپرسن واقعا آقای کیروش اصلا برنامه‌اش برای بازی با ژاپن چی بوده از دید شما؟
میگم ببینید وقتی که ترکیب اول تیم رو دیدیم خیلی با احتیاط اومده بود، وقتی که ما سه تا بازیکن چپ پای محمدی، حادثفی و اون بازیکن دیگه همون سه تا بازیکن چپ پا رو توی یه سمت میذاریم، خب این معلومه که امیری رو میذاریم کنار اون بازیکن چپ پا، خب معلومه که اینها هر سه نفر کار یه نفر رو میتونن انجام بدن. من به نظرم میرسه که آقای کیروش توی این بازی اون تدابیری که باید داشته باشه و اون شناختی که باید دو تیم حریف داشته باشه رو نداشت و خودش هم فکر میکنم از نظر روانی یه مقدار از تیم حریف ترسیده بود و تیمش رو خیلی دفاعی و با ترس ارنج کرده بود و در مجموع هم میگم اون اشتباه مدافعین ما بازیکنان ما باعث شد که ما به این شکل مسائل روحی روانیمون به هم بریزه و نتیجه ای رو بگیریم که قطعا خود حریف هم فکر نمیشد بتونه یه همچین نتیجه رو در مقابل ما بگیره.
بله آقای کوربکندی، خب شما خودتون از دروازه‌بان‌های خیلی خوب اسبق تیم ملی و تیم‌های باشگاهی فوتبال کشورمون بودین، نظرتون راجع به بیرانوند؟ خب اون گل اولی که خورد درست مدافع ما اشتباه کردن، ولی عدم تمرکز بیرانوند هم باعث شد که درست نتونه تشخیص بده محل فرود، اون تایمینگ رو نتونست رعایت کنه و فکر میکنم که روی خروجش اشتباه داشت. نظر شما چیه راجع به این قضیه؟
ببینید تو صحنه همه غافلگیر شدن، هیچ کس تمرکزش رو بازیکن حریف نبود. یعنی شما اگه فیلم رو ببینید یا عکسای که تو فضای مجازی اومده ببینید، 5 تا بازیکن ما دور داورن و هیچ کس به اون بازی کنی که رفته سانت کنه توجه نداره و طبیعی بود که خود دروازه‌بانم میتونست اون تعادل روحی و روانی رو و تمرکزی که باید رو بازی داشته باشه رو نداشته باشه. به هر حال بیرانوند تو این بازی برای ما خیلی خوب بازی کرد، ولی تو این بازی میگم خیلی نمیشه روی گلها اونو مقصر دونست، چرا که دیگه میگم اون نظم دفاعی ما کاملا به هم خورد و هیچ کس به فکر دفاع کردن نبود، همه رفتن که گل رو جبران کنن و این از اون همون قسمتی که من میگم ما بازی احساس میکنیم، این یکی از مشکلات ما.
بله خیلی خیلی متشکرم و ممنون که از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان برنامه جام آسیایی قرار دادید.
قربان شما، مرسی.
خیلی متشکرم، مرسی، خدا نگهدار. Australia lead by 2-1 and it is Massimo Luongo, one of the shortest players on the park, with the hit. That's a better ball in. Sagan! Igor Sagan! The 10-point cross from Saliba Jafarov put it on a plate for the striker, curled it past the keeper and Uzbekistan had the lead.
Tresor.